اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه تاریخ 8 بهمن ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 7 ربیع الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثه ما اطب المعصومین صفحه 277 حرف العین العدس. یکی از حبوبات ها عدس، عناصره الفعاله، عناصری که در عدس هست و مفید برای بدن از حیث املاح. اینجا معنای چیزی نکنی یا معنای شیمی عالی جدول مندلیوف این چیزا نکنی. نه، عناصره الفعاله یعنی مواد متشکله این شی که مفیده برای بدنه. تو بحث بقاء سلامت بدن و تو بحث چی؟ استحکام بدن از حیث اعضا، از حیث تأسیسات، از حیث کار کرد، تو بحثای ساختاری و هماهنگی و تو بحثای اثر بخشی مثبت، یعنی تو بحثای فیزیولوژی و یا استحکام نفس بدن، مثلا اسکلت بدن و مانند اینها، بافت عضله، نمیدونم گردش خون مناسب، مواد تشکیل دهنده خون مناسب، جابجایی غذا روی آلبومین های خون به مقدار لازم، وجود کلسیم به مقدار لازم در خون شخص و مانند اینها. تصور فرمودید؟ حالا العدس مفید جدا، یکی از حبوبات ها که عدس مفیده جدا واقعا، و فیه مواد دسمه، مواد چربی گیاهی دارد، پروتئینات، انواع پروتئین های گیاهی داره، ناقصه و نشاء، و املاح معدنیه، املاح معدنی داره، مثل المنقنیز، ایرانی ها میگن منگنز، و البوتاسیوم، مثل پوتاسیوم با پ ایرانی ها میگن. وقتی پوتاسیومت به مقدار لازم باشه فشار خون نمیگیری، بعضی ناراحتی های کلیوی نمیگیری، اما اگه برعکس سدیم بدنت خیلی بره بالا فشار خون میگیری، نارسایی کلیه میگیری، نارسایی قلب میگیری. و الفسفر به مقدار لازم باشه، بحث استحکام استخون ها مخصوصا سطح استخون ها. و الحدید، آهن بدن به مقدار لازم باشه، اگر مقدارش کم بشه آنمی فقر آهن میگیره، کم خونی ناشی از کمبود آهن بدن. و کلسیوم، کلسیوم بدنت به مقدار کافی باشه، اگر درصدش خیلی کم بشه پوکی سطح استخوان میگیری، و اگر درصد کلسیوم تو گردش خونت کم باشه به صورت مهندسی معکوس از سطح استخونات تو گردش خون چی همونجور کلسیوم برمیداره، دچار پوکی سطح استخوان میشی، استئوپوروز سطح استخوان میگیری. و ویتامینات، انواع ویتامین های مفید برای بدن در عدس هست، از جمله ویتامین B و ویتامین C. حالا روایات انشالله جلسه بعد میخونم، حالا مطالب بیشتر. عدس مؤمنا گیاهیه که از قدیم الایام بوده، حتی قبل از تاریخ بشر، حتی قبل از تاریخ بشر هم بود. و در اکثر دنیا کشت می شده و گیاه شناسان معتقدند که عدس حتی قبل از تاریخ نیز وجود داشته، یعنی تاریخ مدون ها. عدس از نظر مقدار پروتئین بسیار غنیه و در بین گیاهان فقط لوبیای روغنی یا لوبیای سویا. این کتابم بخواید برای تحقیق مطالعه کنین، دائرة المعارف گیاه درمانی، محقق توانا فاطمه اکبری، صفحه 231 و اول صفحه 232. کتابای دیگه هم هست، نگاه کنید. مثلا گیاهان دارویی نگاه کنید. مثلا فرض کنید کتاب تحفه حکیم مؤمن نگاه. کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریف. کتاب معارف گیاهی دکتر حسین میرحیدر. کتاب دکتر علی زرگری استاد دانشگاه تهران اصل گیاهان دارویی. و کتاب های دیگه مؤمنا به ذهنم بیاد بگم، کتاب های دکتر محمد صادق روشحان استاد دانشگاه تهران متخصص بافشناسی، 4 جلد داره، 1 جلدش هم در حبوبات. مثلا اینا رو نگاه کنین دیگه مؤمنا. پس عدس از نظر مقدار پروتئین بسیار غنیه و در بین گیاهان فقط لوبیای روغنی یعنی سویا بیشتر از عدس پروتئین داره. عدس گیاهی 1 ساله که ارتفاع آن بیش از 30 سانتی متر نیست. برگهای آن دارای 6 تا 14 برگ چه می باشد که در انتهای هر برگ 1 پیچک دارد. گلهای عدس رنگ سفید داره و دارای رگه هایی به رنگ بنفش می باشد. میوه عدس غلاف کوچکی داره و معمولاً در هر غلاف 1 تا 3 عدس وجود دارد. عدس 2 نوع است. عدس رسمی که دانه آن گرد و نسبتاً درشته و رنگ آن سبز مایل به زرد. عدس ریز یا عدس قرمز. عربای عراق استفاده میکنن، قاطی پلوهاش میکنن، وقتی که میپزه این زرده تخم مرغ زرده. خیلی خوشمزه هم. اینجا مؤمن آقای معلم میاره 4 شهده. عدس ریز یا عدس قرمز که دانه های آن ریز و به رنگ قرمز می باشد. حالا یک کم از اینا توضیح دادم، بحث کلیات گیاه شناسیه یا مورفولوژی یا ریخت شناسی گیاهی، یه رشته علمیه، ریخت شناسی گیاهی یا مورفولوژی یا کلیاتی از گیاه شناسی یک گیاه. یک کم گفتم ترکیبات شیمیایی، عناصره الفعاله، به قول عربا آقای دکتر لبیب بیفون فرمود عناصره الفعاله. ترکیبات شیمیایی، مواد موجود در 100 گرم عدس به قرار زیره، مثلا کالوریش در 100 گرم عدس 340 کالوری انرژی میگن. تو بحث پروتئین ها 25 گرم از 100 گرم چیه؟ همش پروتئین های گیاهیه. از 100 گرم 1 گرمش چیه؟ انواع چربی هاست. 60 گرمش مواد نشاسته‌ایه. 80 میلی گرم کلسیم. 380 میلی گرم فسفره. یکم تو بحث استخونا و یکم تو بحث خوراک مغز. درصد کلسیم و فسفر باید متعادل باشه تو بدن. اگر تعادلش از بین بره، درصدش کم بشه، دچار ضعف حافظه میشی. علل ضعف حافظه زیاده. یکیش اینه که تعادل کلسیم فسفر از بین بره و درصد فسفر بسیار کاهش پیدا میکنه. این یکی از علل چیه همجون؟ ضعف حافظه. یکی دیگه از علل ضعف حافظه کمبود منگنز بدنه، که گفتیم در انگور، مخصوصا انگور سیاه و کشمش انگور سیاه، درصد منگنزش بالاست. حالا مباحثه ما تو عدسه. پس از حیث فسفر 380 میلی گرم، مقدار آهن 7 میلی گرم، مقدار پتاسیم 8 میلی گرم، مقدار آرسنیک 1 میلی گرم. بحث ویتامین ها، ویتامین B1 4/10 میلی گرم، 4/10 میلی گرم. ویتامین B2 2/10 میلی گرم. ویتامین B3 2 میلی گرم. ویتامین A 60 واحد بین المللی. هم برای پوست خوبه، هم برای چشم خوبه و بقیه مسائل تو بحث ویتامین A. حالا خواص دارویی عدس از طب قدیم و جدید. عدس از نظر طب قدیم ایران معتدل و خشک و مانند دیگر گیاهان پوست و دانه آن دارای اثرات متضاد یک دیگر می باشد. یعنی پوست عدس گرمه ولی خود عدس چیه؟ قابضه. لذا تو روایات شیعه داریم میگه کسی که بیماری بواسیر دارد عدس نخوره. حالا تو پزشکی های دیگه از قدیم و جدید مطالبی دارن خدمتتون میگن. مثلا مادرانی که بچه شیر دهن، عدس زیاد کننده شیر مادره. با توجه به روایات شیعه دو تا قید میزنیم. میگیم عدسی که مادر بخوره، مادر شیرده شیر زیاد میشه، خوبه، اما به دو شرط. به شرطی که مادر نفخ شکم نداشته باشه و همچنین بیماری بواسیر و یبوست نداشته باشه. به این دو شرط. حالا یکی از چیزهایی که باعث ازدیاد شیر مادر میشه چیه؟ خوردن عدسیه. چیزهای دیگه هم هست ها، مثل کاهو آب پز باشه، بخار پز، مخصوصا دو هفته اول بعد از زایمان کاهو بخار پز باشه، رطب، خرمای تازه باشه، این همه ازدیاد کننده شیر مادر. مثلا سبزی ریحان باشه، ازدیاد کننده شیر مادر. و چیزهای دیگه مؤمنا، مثلا بخواد هم شیرش زیاد شه، هم پروتئین و ویتامینای شیرش بره بالا، مغز خام بادام شیرین درختی 14 عدد میخوره. حالا اوسه حال و آینده این کودک شیرخوارش هم خوب باشه، انار شیرین بخوره هر روز عصرونه، مادر شیرده. تا 22 مطلب نوشتم مؤمنا، اون مقاله علمیه بحث بعد از حاملگی که نوشتم نگاه کنیم، تا 22 چیز نوشتم. پس عدس زیاد کننده ترشحات شیره و مادران شیرده حتما ازش بخورن، ولی به چی؟ به دو شرط. حاشیه به کتاب زد. یکی این که مادر نفخ شکم نداشته باشه، یکی این که مادر یبوست و بواسیر نداشته باشه. مطلب بعد، پوست عدس ملین، مغزش ضد اسهاله. عدس رو پودر کرده و روی پوست ملتهب بگذاری، التهاب پوست برطرف می شود. برای درمان زخمهای دهان و گلو و دیفتری، عدس رو پخته، یعنی عدسی درست کن و آب آن را قرقره کنید. تو بحث روغنها، بهترین روغنها چی بودن؟ اگه یادتون باشه قبلنها گفتم، یکی روغن به، یکی هم روغن بادام شیرین. اینا بهترین روغن هاست، مخصوصا روغن به. تو دهن بگردونه، قرقره کنه، قرص بده، این زخما از بین میره. حالا تو بحث مایعات مفیدی که پخته شده، یکی چیه؟ آب عدسیه، یعنی خورشت عدسی درست کرده مؤمنا، بعد اینو مایعشو قرقره میکنه، قرص میده. تو بحث درمان زخمای دهان و حلق، حالا اقسام زخما داریم، این بعضی زخمای خاصه. برای تقویت معده و برطرف کردن ازدیاد گاز معده و از بین بردن نفخ آن. این خورشت عدسی که درست کردی یه مقدار سرکه طبیعی بهش اضافه کن، چه سرکه طبیعی انگور عسکری و چه سرکه طبیعی سیب. مثلا فرض کن یه بشقاب عدسی میخوایی بخوری، یه قاشق غذاخوری سرکه طبیعی قاطیش کن، هم تقویت معده میشه و هم ضد نفخ و گاز معده. خب معلوم شد عمو جان؟ کسانی که یک بیماری گذروندن، دوره قرنطینه‌شون تموم شد، الان بعد از خوب شدن بیماریشونه، اما دوره نقاهتشونه، حالا اینجا مؤمنا آش عدس درست کنه مخلوط با روغن بادام شیرین، یکی از غذاهای بسیار مفید در دوران نقاهته. نظیر خوردن خورشت بوقلمون. انشاءالله همه بینندگان و شنوندگان پولدار باشن یا خدا روزیشون مفت کنه که بتونن خورشت بوقلمون بخورن. انشاءالله شر و اشرارم به خودشون برگرده و پولها خرج کارهای لغو نشود. اینم تو روایات داریم پولا رو از دست ظالمین عالم بگیرین، مؤمنا خرج کارهای خیر کنین. بعضی قرتیگری هم باید تعطیل شه. وقتی تو جوامع زیاد فقیر هست، مسکین هست، یتیم هست و نصف بیشتر جامعه جهانی زیر خط فقره، چه عادت‌های بعضی ها در میارن؟ مثلا اسبای سیرک و اینا مثلا مسخره بازی و نمیدونم چی کار اینا که فقط صرف تجمل و فیگور گرفتنه. 5 میلیارد 8 میلیارد پول یه اسب میدن و ماهی از 1 میلیون تا چند میلیون خرج خوراک این اسب، در حالی که در جوامع بشری نصف بیشتر جمعیت دنیا زیر خط فقره. هیچ عدالت‌فرایی این عدالت‌فرای بعضی مسائل مثلا سازمان ملل اینا، این همه آدم میکشه با اسلحه سرد و گرم و مدل های مختلف، وقت حسین من میاد حرف میزنه از جامعه حیوانات، تو داری جامعه بشری نفله میکنی از بین میبری؟ تو وقتی میتونی حرف از جامعه حیوانات بزنی که جامعه بشری ضایع نکنی و نفله نکنی؟ خواستم بگم این عدالت‌فرای غربی و شرقی گاهی تو بعضی جوامع مسلمان هم رسوخ کرده. این رسوخ‌های مضر و ویروس‌های مضر رو دفع کنید. یه تذکر دادم زود رد شدم. پماد پودر عدس با سرکه برای ترک دست و پا که به علت سرما عارض شده، مثلا رفتی کوهنوردی، نمیدونم قله دماوند رفتم، حاج آرشت کوه هیمالیا رفتم، قله آند رفتم، مثلا کشور پرو رفتم، مثلا قله چی بمانند، حالا دست پا دیگم سرما کرده، یخ کرده، حالا اینجا چیکار میکنه عمو جان؟ پماد پودر عدس مخلوط با سرکه طبیعی سیب برای ترک دست و پا که به علت سرما عارض شده سودمنده. حالا گاهی میبینی مثلا پماد همراهته، اشکال نداره، حالا پماد آدم میزه یا پمادهای دیگه میده، مثلا همراه پی هست یا دمبه، مثلا واسه اونجا دیزی سنگی از اوقات درست کنی بخور، یکم از این پی یا دمبه گوسفند، خب یکم رو شم بگیر، میخواد چکه کنه لای ترکای پاد بچکن تا یکی دو هفته خوب، باز دوباره این دارو تکرار میشه. از این پماد عادی هم قوی تر. حالا مؤمنا این عدس هم فیبرای غیر محلولی داره، فایبر، فیبرای گیاهی غیر محلول در آب در عدس هم هست. عدس فیبرهای محلولی هم داره، مانند جاروی زبر، این خورشت عدسی که میخوره یا عدسی دستگاه گوارش تو جارو میکنه. این نوع فیبر گلوکاز قند خون رو و کلسترول بد LDL خون رو این رو کاهش میده و نیاز به انسولین تزریقی را در افراد دیابتی کم میکنه. یعنی چی آجا؟ افراد دیابتی مثلا انسولین تزریقی کریستالی میزنن یا انسولین تزریقی شیری رنگ که 10 برابر قوی تر از کریستال میزنن. حالا شما میای مؤمنا با 2 ساعت فاصله در طول زمان مثلا 8 هفته میان جایگزین چیزهای دیگه میذاری، اونم طبق نظر متخصصت انجام میدی، اما 2 ساعت فاصله باشی. گیاه گزنه دم کردش یه استکان میخوره، دم کرده گل خارمریم، سبزی خرفه و قبل از شامم آلو بخارای خشک 7 عدد به صورت میکیدنی. حالا این ستای اول گزنه، گل خارمریم، سبزی خرفه یا تخم خرفه، وابستگی مریض دیابتی رو به انسولین تزریقی کم کم از بین میبره. خود متخصص متعهد داخلی هورمون متابولیسم و قدرت پیش هر کدوم که رفتیم خودش کم کم هر 2 ماه برو آزمایش خون بده، یه تعجب میکنه اون متخصص دکتر همینه درصدای قند خونت میاد پایین. وقت دوزای انسولین تزریقی رو هم خود دکتر محترم میگه کمش کن. کم کم میگه متفورمین بنگلامین میخوری بس، کم کم اونا رو هم کم میکنه. حالا علاوه بر اینایی که خدمتتون گفتم، یکی از چیزایی که باعث کاهش قند خون میشه چی همو جان؟ همین عدسیه. شور درست نمیکنه، پرچرب و پر ادویه هم درست نمیکنه. مثلا فهمیدی؟ همه آبپز عادی. حالا این عدس طبیعی، آبپز عادی یا بخارپز عادی قند خونت رو و کلسترول بدت رو کاهش میده و نیاز به انسولین تزریقی رو در افراد دیابتی کاهش میده. عدس پخته رو میتونیم با عنوان مرهم روی زخمای عادی بگذاریم، یکی از التیام بخش های طبیعی زخم. از اون قوی تر مؤمنا زماد سبزی خرفه ترمیم کننده قوی پوست. یکی دیگه از اونها چیه عمو جان؟ بحث زماد له شده برگ گزنه، ولی یکم برنده هست، ولی یکم برند استغفرالله ربیتون، زماد برگ های و گل، زماد برگ ها و گل گیاه گون زماد برگ های تازه گیاه گون، یک ترمیم کننده قوی پوست تخریب شده است. ترمیم کننده قوی پوستیه که تخریب شده. میتونی عسل طبیعی گون رو در زخمهای عفونی و زخمهای چالهی مثل زخم قانقاریا، این زماد و پانسمان رو در 24 ساعت یک بار عوض کنی، دوباره عسل طبیعی گون. خب مون تو ذهنتون، این هم یکی از داروهای بسیار مؤثر در زخمای عفونی و ترمیم او می باشه. یکی دیگه از داروهای مفید در درمان زخمای عفونی از جمله زخم قانقاریا و پوسیدگی باف زردچوبه خالصه، پودر زردچوبه خالص در 24 ساعت هم یک بار عوض میکنیم. حالا یکی از مباحثات ما امروزه، بگیم عدس پخته به عنوان مرهم برای زخم میتواند کاربرد داشته باشه، اما بعضی زخم ها، نه هر زخمی. یکی دیگه از ویتامین های مفیدی که در عدس هست چیه؟ اسید فولیکه. اسید فولیک یکی از مواد مغذی بسیار مهم موجود در عدس. کسانی که زایمانشون نزدیکه، کسانی که از خانم ها زایمانشون نزدیکه، نفخ شکم، یبوست، بواسیر هم ندارند، حالا اینا میتونن 400 میلی گرم اسید فولیک دریافت کنن. یعنی ماه قبل از زایمان میشه ماه نهم، ماه نهم بارداری. یک لیوان عدس پخته 90% اسید فولیک مورد نیاز بدنشون رو تأمین میکنه. یک لیوان عدسی، یعنی عدس پخته، 90% نیاز روزانشون رو به اسید فولیک تأمین میکنه. ولی سه تا شرط داشت. به شرطی که زن حامله در ماه آخر حاملگی نفخ شکم نداشته باشه، یبوست نداشته باشه، بواسیر هم نداشته باشه. حالا بخواییم اسید فولیک بدنش رو در 24 ساعت تأمین کنه، یه لیوان عدسی که میخوره، عدسی پخته، کم چربه، کم نمک، کم ادویه، این نیاز 24 ساعتش رو به مقدار 90% نیازش به اسید فولیک برطرف میشه. چیزایی دیگه هم هست که میتونه بخوره. قبرا مثلا 100 گرم الا 200 گرم لبوی بخارپز، لبو بخارپز سرشار از اسید فولیکه. چند برگ کاهو، این برگ های سبز کاهو سالم بهداشتی، با نهار بخوره، با شام بخوره. برگ های سبز کاهو علاوه بر سبزینه و کلروفیل سرشار از اسید فولیکه. میتونه مؤمنان سوپ جعفری بخوره، هم ضد کبد چربه، هم سرشار از اسید فولیکه. گرفتین همونجور چی گفتم؟ بفهمید دیگه لازم نیست. آتشخالای غربی شرقی و شیمیایی های اسید فولیک بخورین. کسی از من ناراحت نشه. خواستم بگم این همه مردم رو کره زمین بودن از خلقت آدم بیا تا 200 سال قبل، حالا 100 سال 200 سال مد شده، مردم رو به شیمی درمانی عادت دادن. نه همه جون، برگرد به همون کار خوبی که خدا درست کرده. تو با علم محدود تو، پول پرستی و کاپیتالیسمی و سرمایه داری و تجارت بیمار و تجارت دارو و تجارت ابزار پزشکی، تو داری تجارت ته میکنی که میخوای تبابت کنی. پس اونی که خدا درست کرده خوشمستره، آسیب نداره، مگر اینکه خود انسان بدخوری کنه، پرخوری کنه، یا خواست هر خوراکی رو ندونه. پس حالا فهمودی مؤمنا نوع مصرف، کیفیت مصرف رو بلد نباشه. اگر نه مؤمنا چیزایی که خدا خلق کرده هیچ عیب و نقصی نداره. پس اون خوبیاشو کشف کن و به جا و به موقع به کار بگیر و استفاده کن برای خودت و دیگران. مطلب بعدی، عدسی خوردن، عدس پخته خوردن، خورشت عدسی سرشار از آهنه. کسانی که کم خونیه، فقر آهن دارن، اینم یکی از داروهای مفید، مثل خورما، مثل عسل، مثل سیب، حالا یکیش هم عدس. ولی اون قیدش یادتون باشه، نفخ شکم نداشته باشه، یبوست نداشته باشه، بواسیر نداشته باشه. عدس منبع خوبی از آهن است، به ویژه برای خانم هایی که بدنشان نیاز بیشتری به آهن دارد. میتونی صبح یک لیوان شیر عسل بخوری، یک لیوان شیر خرما بخوریم، بعدش هم یه بشقاب عدسی بخوریم. قبراق، قطره آهن و نمیدونم قرص آهن و کپسول آهن و شربت ماتریکس ایرانی و شربت آلگومد آلمانی و شربت فارماکوپی یو اس پی آمریکا، نیاز نداری همجوری عدد فرم این ستاره بخوری زیاده تمام. شیر عسل، شیر خورما، یه بشقاب عدسی، قبراق. حاجا حلیم گندم گوش میخوام بکنم، ضعفم هم زیاد شده، ویتامین B12 هم کم شده و کم خونی کشنده یه بدخیم دارم که فقر ویتامین B12 است. حلیم گندم گوش درست کن ولی با گوشت گوسفندی. حالا هم کمرت محکم میشه، هم ضعفت خوب میشه، هم ویتامین B12 تأمین میشه. حالا با عرض سلام و تحیت به عربهای خوب خاورمیانه، از جمله ملت شریف عراق، این مؤمنا بیشتر عادت دارن، مؤمنا با شکر میخورن، حسابی هم ماشاءالله شکر میزن، درود برشون، ولی از اون بهتر میره چیه؟ عسل بریز، مخصوصا وقتایی که نخلستون هم دارین. عسل خورما، با عسل خورما حلیمت رو، اکل الحریس مع العسل. این عسل طبیعی خورما رو مؤمنا با حلیمت بخور. قبراق، اخوای زین، فی امان الله، مع السلامه، الى اللقاء، تا دیدار بعدی. که ببینیم ماشاءالله نسلتون، نسل قبراق، با عافیت امنیت، چارستون بدن سالم، استخونای قوی، ماشاءالله نسل شیعه هم زیاد. یادتون باشم این دشمن ها در این 8 سال نخلستان های وسیعی از کشور عراق و کشور ایران رو خراب کردن، همین دشمن های خبیث. حسودیشون میاد که شما مسلمان ها مخصوصا شیعیان 12 با عافیت امنیت باشین و نسلتون هم با عافیت امنیت باشین. پس اینه که توضیح دادم یادتون باشه. پس اکل الحریسه که تو روایات شیعه آمده، تو روایات اهل تسنن هم آمده، این رو با عسل طبیعی شیرین کن، فوائدش خیلی زیاد میشه. حالا یکیش بحث ضعف عمومی و فقر ویتامین B12 و فقر آهن و و و و اینا همه خوب میشه مؤمنا. از این غربی شرقی نخورین مؤمنا، خامه میخوره، لپ لپ میخوره، کیک خامه ای میخوره، گاهی فیگور میگیره، رولت حاج آقا معجون آب میوه بیا، چه جفنگیاتی، مریض میشیم. موزا نارس یا نیمه نارسه، بعد زرده تخم مرغ بلدرچین یا غیره اون میندازه دوتا، بعد هم اونه یه کارهای دیگه میکنه، شیرش هم تقلبی، شیر خشکه، تقلبی بعدن تقلبی ها، خب معجون درست کنید، مثلا یه قاشق پودر نارگیل شیمیایی، یا اصلا موز نیست، پودر موز شیمیایی، حالا نمیخوام اسم ببرم، فاتحه بدن خودش رو زن بچهش میخونه. اشتباه نکنین مؤمنا، حتی تو ادبیات ایران نگاه کنین، نوشابه یعنی عسل رقیق شده با شیر، آب یا آب جوش بلم، این معنای نوشابه است. نه که بری گرد ایوریور شیمیایی بخری قاطی آب کنی مثل سنیش، نوشابه، نوش جان، این که کوفته همو جون، 20 تا بیماری میاره. نه، نوشابه، نوش جان، این عسل رو رقیق کنی با آب یا آب جوش ولم یا با شیر، حالا نوش جان. تو ادبیات فارسی نگاه کنیم، منم قبول ندارین، لغتنامه ده خدا رو نگاه کن، نوشابه معناش عسل رقیق شده است. حالا مؤمنا وضعت بهتر بود یا ضعف عمومیت شدیدتر بود، یا این بنده خدا ضعف عمومی داره، کم خونی هم داره، فشارش هم افت کرده، زیر 9، اصلا خوابش نمیبره، دردای لگنیش هم زیاد میشه، گاهی 3-4 ساعت ناله و درد داره، اگه خانومه بروش نمیاره که شما شوهر استراحت کنی. حالا شوهر که میخواد خدمت کنه به زن حاملش، بعد تو جیره غذایی شیر عسل، شیر خرما، حلیم گندم گوش، ولی شیرینش با چی کن؟ با عسل طبیعی. مخصوصا اگر فشارش هم پایینه، کمخونی فقر آهنش هم زیاده، عسل خرما یا شیره خرما اگر یبوست داره و کمخونه، با شیره انگور، با شیره انگور این شیرت شیرین میکنی. این حلیم گندم گوشتتو با شیره انگور شیرین کن بده بخوره که یبوستش هم خوب بشه. چون اگر در خانوم حامله یبوستش شدید بشه و بواسیر داشته باشه، همچنین هر وقتی که میخواد بره دستشویی برای اجابت مزاج مؤمنا، چون زور اضافی میزنه، بچه گاهی میخواد تو لگن بیاد، خیال میکنه بچهش میخواد به دنیا بیاد، هی پا میشه وای میسته، این براش بدتر میشه، گاهی تا آخر عمر براش میمونه. از اون به بعد که میخواد بره دستشویی، بلا تشبیه بلا تشبیه تیکه تیکه میاد، بلا تشبیه مثل فضلهای گوسفند، با تأخیر میاد، با درد میاد. آیا این همسرداریه؟ که شوهر خبر نداشته باشه از کیفیت مزاج خانم حاملش. پس یادتون باشه مؤمنین و مؤمنات، رسیدگی صحیح نسبت به هم داشته باش. یک مقدار توضیح دادم، میخوام بگم پول خرج میکنی درست خرج کن، تو این گرانی تورم محاصره اقتصادی که هست، همین درآمدهایی که داری ها مصرف بهینه باشه، با بازدهی و راندمان مفید باشه، بدونی چی برات خوبه چی برات بده، چی برای ناموست خوبه چی برای ناموست بده، چی برای بچه های خودت خوبه چی برای بچه های دیگران خوبه. خرجت به جا باشه، درست باشه، به موقع. عدس منبع خوبی از آهن است، به ویژه برای خانم هایی که بدنشان نیاز به آهن دارد. یکم توضیح دادم، مصرف عدس به همراه غذاهای حاوی ویتامین سی، مثلا پرتقال شیرین، سبب جذب بهتر و مؤثرتر آهن این عدس میشه. آخرین پیشرفت‌های علمی هم تو تخصصی بیماری‌های خون همین مطلب رو میگه، که مثلا اگر به شخصی قرص آهن یا کپسول آهن تجویز کردیم، بعدش یه استکان یا یه لیوان آب پرتقال تازه شیرین طبیعی بخور تا جذب آهن بیشتر و کیفیت جذبم و کیفیت جذب آهن هم بالا بره. این آخرین پیشرفت‌های علمی تو تخصصی بیماری‌های خون، تو تخصصی تغذیه، تو تخصصی طب داخلی. حالا اینجا ولی قیدش گفتم مؤمنا، به شرطی که نفخ نداشته باشه، یبوست نداشته باشه، بواسیر نداشته باشه. خرما هم همینه، سیب هم همینه، شیره خرما هم همینه و مانندو. حالا مباحثمون تو عدسه، حالا به همراه عدسیش یک چهارم پرتقال، نصف پرتقال، یه پرتقال، یه برش پرتقال، تا ببین سن مریض تو چه سنیه که کمبود آهن داره. حالا جذب آهن در بدنش بیشتر شه، مقدار دریافت ویتامین سه رو چکار میکنیم؟ زیاد و کم میکنیم. انشاءالله این دو کلمه رو هم بگیم مؤمنا. عدس سرشار از پروتئین های گیاهیه، فقط اسید آمینه میتوتونین آن کمه. میتونینش کمه، اما اسید آمینه داره، پروتئین هم داره، چیزای دیگه هم هست که مؤمنا دارای پروتئین هستن و این اسید آمینه، مثل غلات، مثل تخم مرغ با پیاز بخوری، مثل آجیل خام تفتاده شور نباشه، مثل دانه های خوراکی دیگه، ولی نباید زیاده رویه در مصرف کرد. یادتونه بحث حمص کردم، آب نخود و نخودی، گوشتم خدمتون گفتم، ران مرغ، ران خروس، ران بوقلمون بدون پوست، گوشت قرمز، مخصوصا گوشت گوسفند، گاهی نبود گوشت گوساله. توی ماهی ها بهترینش ماهی سفیده، ماهی قزل آلا هست. لبنیات هم تازه باشه، کم چرب باشه، طبیعی باشه. اضافیش روغن نخل زیتون یا روغن پالم نداشته باشه، بعضی دیگه از چیزا توش نباشه. حالا نمیخوام بیشتر توضیح بدم که بعضی کارخانجات انجام میدن. حالا مؤمنا این پروتئین ها و این اسید آمینه ها و این ویتامین ها و این املاح و این فلزات مفید و که بسیتون گفتیم بحث منگنز و املاح، بحث کلسیوم، فسفر و مانند اینها و ویتامین ها، ویتامین های B1، B2، B3 و ویتامین C موجود، این همه در چی بود؟ همه جون در عدس. رضا این عدس میشه چی؟ یک ریز مغذی کامل، میتونه یه واحد غذایی هم باشه، میتونه یک کمک غذایی مفید هم باشه، میتونه جایگزین یه غذای کامل هم باشه. وقتی که این یه بشقاب عدسیش رو با نون سبوسدار میخوره و چند برگ کاهو میخوره و یه قاشق روغن زیتون قاطیش کرده و میخوره، یه غذای کامل دیگه، میخواد چی بخواد؟ یه غذای کامل. عدس با این همه خوبیایی که داره مضراتی هم داره، لذا زیاده روی در مصرف نباید بشه. چرا؟ چون عدس دیر هضمه. دوم، عدس نفاخه، خودش نفخ میاره، نفخ شکم. سالسن عدس قابضه، گفتیم ضد اسهاله، عدس چیه؟ قابضه. اگر زیاده روی در مصرف کنی یبوست میگیری. حالا اگر کسی یبوست داشته باشه چی؟ در طول زمان مبتلا به بواسیر میشه. از اول هم که گفتیم کسی که بواسیر داره عدس نخوره، که روایاتش یه نهی کرده. لذا کسایی که زیاده روی کنن در مصرفش ولو بیماری خاص نداشته باشن، چون قابضه باعث میشه که جریان خون در بعضی محیط ها چی بشه؟ آهسته بشه و این خودش عوارض داره. البته میتونید برای جلوگیری از این عوارض عدس رو با روغن کنجد بخورید، عدس رو با روغن کنجد بخورید یا روغن بادام شیرین یا روغن زیتون. میتونین مؤمنا برای اینکه مقوی معده باشه و ضد نفخ باشه، یادتونه گفتم یه قاشق غذاخوری سرکه طبیعی انگور عسکری و یا سرکه طبیعی سیب رو قاطیش کن بخور، هم مقوی معده باشه هم ضد نفخ باشه. در عدس به علت داشتن میکرو پروتئین، در عدس مصرفی به علت داشتن میکرو پروتئین، افرادی که ناراحتی کلیه دارن یا افرادی که تنبلی کلیه دارن، کلیه‌هاشون کمکاره، عدس نباید بخورن، عدس زیان بخشه. پس موارد احتیاط، کسانی که بواسیر دارن عدس نباید بخورن. دو، کسایی که کلیه های کمکار و یا تنبلی کلیه و بعضی اختلالات کلیه دارن، عدس زیان بخشه، یعنی مصرف عدس برای اونها چیه؟ ممنوعه. اینم پزشکی جدید در بحث تخصصیه گوارش. انشاءالله بقیه مطالب روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.